ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را ارائه کردند. آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل بازداشتی هفته آینده محاکمه می شوند. و استان سیستان و بلوچستان در وضعیت خشکسالی 100% است. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با چند خبر و گزارش در 15 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی دولت روحانی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد. راضی نوری عضو این کمیسیون با بیان این مطلب گفت طرح استیضاح به امضای اعضای کمیسیون کشاورزی رسیده و در حال طی مراحل قانونی برای عملی شدن است. مواردی چون ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، عدم اجرای قوانینی چون تعیین نرخ محصولات اساسی کشاورزی، عدم تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و عدم اجرای قوانین برنامه 5 ساله 6 از جمله دلایل طرح استیضاح وزیر کشاورزی اعلام شده است. محمود حجتی که در هر دو دولت 11 و 12 حسن روحانی وزیر جهاد کشاورزی بوده، پیش از این نیز در اسفند سال 96 از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شده بود. همچنان در ایران آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی وکلای دادگستری که از مرداد ماه تا کنون در بازداشت و زندان نگاه داشته شدند، 11 آذر ماه یک شنبه آینده محاکمه خواهند شد. ابوذر نصراللهی وکیل مدافع این دو وکیل دادگستری با بیان این موضوع به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت جلسه دادگاه کیخسروی و شعله سعدی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد. آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی 27 مرداد ماه در پی حضور در مقابل مجلس در اعتراض به مواردی چون نظارت استصوابی و اوضاع کشور به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بازداشت و به زندان فشافویه منتقل شدند. در خبری دیگر، درصد خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان در وضعیت خشکسالی 100% است و نیمی از مساحت آن نیز به خشکسالی بسیار شدید مبتلا است. الله بخش ریگی رئیس گروه تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب میگوید مساحتی از استان که دچار خشکسالی بسیار شدید است طی 12 ماهه منتهی به مهر ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل 11.5 برابر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، الله بخش ریگی در این حال افزوده که استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر یکی از خشکترین سالهای نیم قرن اخیر را تجربه می کند. بر اساس آمار موجود از 2 ماهی که از سال زراعی جدید می گذرد تنها 4 میلیمتر باران در این استان باریده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 38% کاهش نشان می دهد. ساعت 23:03:45 است. به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا میپردازیم به یک گفتگو در پی اعلام طرح استیضاح محمد جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی. اون نامه‌ای 12 صفحه‌ای به دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری نوشت. به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان کل کشور روز سه‌شنبه نوشته‌های وزیر خارجه ایران را درباره پولشویی فاقد مستندات عنوان کرد. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی در آلمان، ابتدا ارزیابی او را از اظهارات محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور پرسیدم.
موقعی که مواضع محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در 2 سال اخیر رو مرور میکنیم، میبینیم اون یک چهره شاخص در موضع‌گیری علیه دولت آقای روحانی، چهره‌های حامی مذاکرات با جامعه جهانی است. آقای منتظری همون کسی است که محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران، رو تهدید به پرونده سازی کرد و به زور او رو وادار به استعفای مجدد کرد. او همون کسی است که در ماجرای فیلترینگ وزیر سابق مخابرات ایران آقای واعظی که الان رئیس دفتر رئیس جمهور هست رو تهدید به محاکمه کرد. در ماجرای بحران ارزی، ایزن در ماجراهای اقتصادی، مقامات بانک مرکزی، مقامات وزارت اقتصاد رو تهدید به پرونده سازی کرد. در ماجرای ورود زنان به استادیوم ورزشگاه آزادی، مقامات وزارت ورزش و مقامات فرهنگی دولت رو تهدید به محاکمه کرد. بنابراین او یک چهره شاخص در مقابله سخت افزاری با مقامات دولت آقای روحانی، ایزن بخش منتقد در مجلس شورای اسلامی است. واضح بود او و امثال او در قبال این بخش از مواضع محمد جواد ظریف هم مواضع تندی خواهند داشت، مخصوصا اینکه حرفهای آقای ظریف فشار سنگینی رو بر منتقدان لوایح مربوط به FATF وارد میکنه. در واقع اونهایی رو که به اسم منافع ملی با لوایح مربوط به پولشویی، مخصوصا کنوانسیون پالرمو مخالفت میکنند رو در موضع ضعف میبره و قابل پیش بینی بود که او حملات تندی با آقای ظریف خواهد کرد.
آقای مهدوی آزاد، حمید عبدی‌نژاد سفیر ایران در لندن چندی پیش در توییتر خود در دفاع از محمد جواد ظریف نوشت که مسئولین زیرربط سالهاست با رصد مبادی قاچاق اطلاعات دقیقی در خصوص میزان پولشویی سودهای غیرقانونی که وارد چرخه اقتصادی میشوند در دست دارند و ایشون اضافه کرده که در ایران قاچاق مواد مخدر سالانه 3 میلیارد دلار، قاچاق سالانه کالا و ارز 12.5 میلیارد دلار و قاچاق سوخت 40 میلیون لیتر در روز اعلام شده. این میزان ارقامی که آقای بعیدی نژاد اعلام کرده بسیار نگران کننده است بدون تردید. آیا به نظر شما مبالغه آمیزه یا صحت داره؟
در زمینه پولشویی در ایران هرچند با خلأ خبری و اطلاعاتی مواجه هستیم، اما تردیدی وجود نداره که بخش بزرگی از اقتصاد آلوده به این مسئله هست. آمارهای رسمی میگوید که حدود 12.5 میلیارد دلار فقط حجم قاچاق کالا در ایران هست. این آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اواخر سال 1396 هست. آمار وزارت کشور ایران آقای رحمانی فضلی در اسفند 93 این بود که فقط 8 میلیارد دلار حجم قاچاق سوخت هست. خود او در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت گردش مالی مواد مخدر بیش از 20 هزار میلیارد تومان هست. سالهاست که مقامات میانی جمهوری اسلامی حتی از عبارت بهشت پولشویی استفاده کردن در توصیف اقتصاد ایران. سالهاست مقامات میانی صحبت از پولشویی در سینما، در فوتبال، حتی حوزه‌های نه چندان حکومتی می‌کنند. هر سه رئیس جمهور آخر ایران با سه گرایش مختلف، یعنی محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، سپاه پاسداران رو به قاچاق و حتی تلویحاً به پولشویی متهم کردند. بنابراین آنچه مقامات وزارت خارجه در دفاع از اظهارات آقای ظریف گفتند نه تنها نسبتی با واقعیت داره، بلکه عین واقعیت و عین آمار رسمی است که توسط بخش‌هایی از حاکمیت اعلام شده.
در همین رابطه آقای مهدوی آزاد، مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت خارجه هم در تایید وجود پولشویی در ایران گفته بود اگر فقط سه مصداق فعالیت مجرمانه، یعنی قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر یا قاچاق سوخت رو در نظر بگیریم، به گفته ایشون بر اساس آمار موجود در سال حدود 10 یا 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشه. بر اساس این گفته ها حرفای آقای ظریف در مورد پولشویی هم چندان بی ربط نیست، اما ظاهرا دادستان کل مخالف این حرف است. چرا؟
ببینید، اختلاف نظر حقوقی وجود نداره. مقامات دولت، قضایی، بخش‌های مختلف حاکمیت دچار سوء تفاهم درباره مواد حقوقی یا سوء برداشت از بخش‌های مختلف قانون نیستند. مسئله این هست که بخشی از حاکمیت که خودش متهم هست در پولشویی دخالت داره، با تمام قوا مقابل لوایح مربوط به پولشویی ایستادگی کرده. این بخشی از قوه قضاییه، بخشی از سپاه پاسداران، بخشی از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بخشی از امپراتوری مالی تحت فرمان آیت الله خامنه ای مثل ستاد فرمان اجرایی امام، آستان قدس رضوی، آقای رئیسی که مقابل این لوایح ایستادگی میکنن، در واقع همون بخش غیر رسمی اقتصاد ایران هستن که سرمایه‌شون حتی بیشتر از دولت رسمی و بخش آشکار اقتصاد ایران هست. بنابراین دعوایی که امروز بر سر اظهارات آقای ظریف صورت گرفته ناشی از اختلاف نظر حقوقی نیست، ناشی از یک منازعه داخل قدرت و درون قدرت بین دو جناح حاکمیتی است که یکی معتقد باید کنوانسیون‌های بین‌المللی رو بپذیریم برای رابطه با جامعه جهانی و دیگری در دفاع از منافع اقتصادی خودش تمام قد مقابل این کنوانسیون ها ایستاده.
صدای مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی در آلمان را می‌شنیدیم. و در اینجا می‌پردازیم به یک گزارش دیگر، گزارش سالانه انستیتو پژوهشی لگاتوم پیرامون وضعیت رفاه در کشورهای گوناگون مانند سال پیش. همچنان نروژ، نیوزیلند، فنلاند و سوئیس را به ترتیب در رده‌های اول تا سوم در صدر فهرست و یمن، جمهوری آفریقای مرکزی و افغانستان را در رتبه‌های 147 تا 149 در قعر جدول ارزیابی کرده است. در گزارش امسال شاخص رفاه مؤسسه لگاتوم که روز چهارشنبه انتشار یافته، وضعیت رفاه در ایران با 9 پله ارتقا در رتبه 108 محاسبه شده. بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد در همین زمینه.
انستیتوی پژوهشی لگاتوم در گزارش سال 2018 میلادی خود رفاه جهانی را همچنان رو به رشد و در بالاترین سطح گزارش کرده، گرچه خاطر نشان کرده این رشد در عرصه بین المللی به طور متوازن و برابر صورت نگرفته است. گزارش امسال افزوده فاصله میان بیشترین و کمترین امتیازات کشورها از سال 2013 همواره رو به افزایش بوده و امسال این شکاف به بزرگترین حد خود تا کنون رسیده است. بنابراین گزارش از 5 سال پیش به این سو 113 کشور نمره رفاه خود را بهبود بخشیده و از سال پیش 95 کشور نمرهشان را بالا بردند. این در حالی است که وضعیت رفاهی در 36 کشور تنزل داشته است. در گزارش امسال گذشته از نروژ که همچنان جایگاه خود را در رأس فهرست حفظ کرده، 3 کشور دیگر حوزه نوردیک، فنلاند در رده سوم، دانمارک پنجم و سوئد در رده ششم، همچنان در میان 10 کشور صدر جدول از نظر رفاهی جای دارند. بریتانیا، کانادا، هلند و ایرلند به ترتیب در رده های 7 تا 10 ارزیابی شدند. آلمان 14، آمریکا 17، فرانسه 20 و ژاپن در رده 23 سنجیده شدند. در گزارش انستیتوی پژوهشی لگاتوم، وضعیت رفاه در ایران که سال پیش در رتبه 117 محاسبه شده بود، امسال با 9 سکو ارتقا در رتبه 108 ارزیابی شده است. بهترین نمره برای ایران در زمینه سرمایه انسانی و سپس سلامت و بدترین نمره در عرصه آزادی شخصی و پس از آن در حوزه حکومت منظور شده است. رتبه وضعیت رفاه در ایران همواره در گزارش‌های سالانه مؤسسه لگاتوم در قسمت پایین جدول بین رتبه‌های 106 تا 118 قرار داشته است. در گزارش امسال ایتالیا در رده 34، کره جنوبی 35، اسرائیل 37، چین 82، هند 94 و روسیه در رتبه 96 محاسبه شدند. در ته جدول عراق، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، چاد، یمن، جمهوری آفریقای مرکزی و افغانستان به ترتیب رتبه های 143 تا 149 را پر کردند. لگاتوم از سال 2007 این گزارش را منتشر می کند و پژوهشگرانش شاخص رفاه را بر پایه ارزیابی وضعیت کشورها در 9 عرصه مختلف تعریف کردند که عبارتند از کیفیت اقتصادی، محیط بازرگانی، حکومت، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی شخصی، سرمایه اجتماعی و محیط طبیعی. حامی مالی انستیتوی پژوهشی لگاتوم در لندن، شبکه لگاتوم یک شرکت خصوصی سرمایه گذاری در عرصه بین المللی مستقر در دبی است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می شنیدیم درباره شاخص رفاه مؤسسه لگاتوم که ایران را در ردیف 108 قرار داده. در اینجا از شما دعوت می کنم به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و تازه ترین خبرها و گزارش ها را در این وبسایت ببینید و بخوانید و بشنوید. نشانی وبسایت رادیو فردا هست radiofarda.com و الان تازه ترین خبری که در وبسایت میبینم با عنوان آمریکا دو ایرانی را در رابطه با باج افزار سامسام به ریال و تبدیل بیت کوین به ریال تحریم کرد است. به امید دیدار.